اینجا ایران است. رادیو بهزیستی. برنامه از سازمان بهزیستی کشور.
سلام به مخاطبان عزیز رادیو بهزیستی، شما به قسمت 31 پادکست رادیو بهزیستی گوش میکنید. من اشکان آذرماسوله به اتفاق همکارانم سعی میکنیم در طول دقایقی که با شماییم نکاتی رو در مورد زندگی افراد نابینا با شما به اشتراک بذاریم، پس با ما همراه باشید. در پادکست رادیو بهزیستی مثل همیشه نکاتی رو در خصوص سبک زندگی افراد نابینا تقدیمتون میکنیم.
در این مجال قصد دارم در خصوص مهمترین تورنمنت پیش روی ورزش معلولان دنیا، یعنی 16 دوره پارالمپیک صحبت بکنم.
به دکه خبر رادیو بهزیستی خوش آمدید.
سلام، من اله واحدی هستم. امروز در مورد تا کردن لباس ها میخواییم با هم صحبت کنیم و روش های این کار رو با هم تجربه کنیم.
برای شنیدن رادیو بهزیستی به وبسایت سازمان بهزیستی کشور مراجعه
با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از افراد نابینا به راحتی میتونن با تلفن‌های همراه هوشمند کار بکنند. اجازه بدید در این برنامه یک بار برای همیشه روند استفاده افراد نابینا از تلفن همراه هوشمند رو براتون توضیح بدیم. در تنظیمات تلفن‌های همراه هوشمند منوی هست تحت عنوان قابلیت دسترسی. با ورود به این بخش و انتخاب گزینه تاکبک، تاکبک قادر تمامی اتفاقاتی که در تلفن همراه شما رقم میخوره رو به شکل یک بازخورد صوتی به اطلاع افراد نابینا برسونه. حالا افراد نابینا میتونن با استفاده از تاکبک هم برای صفحه کلید لمسی تایپ کنن و هم سایر اقدامات لازم رو با استفاده از تلفن همراهشون انجام بدن. اهمیت مواردی که براتون توضیح دادم در اینجا خلاصه میشه که بسیاری از افراد بینا در هنگامی که فرد نابینا مشغول کار کردن با گوشی تلفن همراه خودش هست، به شکل حیرت آوری به اون نگاه میکنن و حتی بعضیا پا رو فراتر میگذارن و سعی میکنن صفحه گوشی فرد نابینا رو ببینن. این کار باعث میشه که حریم خصوصی افراد نابینا توسط افراد بینا رعایت نشه و بر همین اساسه که بسیاری از افراد نابینا هنگام کار کردن با صفحه خانهای تلفن‌های همراه خودشون صفحه گوشیشون رو خاموش میکنن تا عملاً یک فرد بینا قادر به دیدن چیزی بر روی صفحه نشه. اتفاقا همینجاست که افراد بینا به فرد نابینا تذکر میدن که گوشیت خاموشه و تو داری چیکار میکنی. باید بدونید که فرد نابینا به جهت حراست از حریم خصوصی خودش صفحه گوشی خودش رو خاموش کرده و فقط از قابلیت دسترسی و دریافت بازخورد صوتی برای کار با گوشی خودش داره استفاده میکنه. وقتتون بخیر، رادیو بهزیستی رو میشنوید. اما همونطور که در جریان هستید، رقابت‌های پارالمپیک 2020 در شهر توکیو در حال آغاز شدنه و تا 14 شهریور ماه شاهد رقابت هیجان انگیز ورزشکاران معلول کشورهای مختلف خواهیم بود. امیر سرمدی نگاهی داشته به رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو که توضیحات امیر سرمدی رو در این بخش با هم میشنویم.
www.behzisti.ir اینجا وبسایت سازمان بهزیستی کشور.
رادیو بهزیستی
از همین جا پخش میشه. هر دو هفته یک بار ما رو بشنوید در رادیو بهزیستی.
رادیو بهزیستی هر دو هفته یک بار از تارنمای سازمان بهزیستی کشور.
سلام به مخاطبان رادیو بهزیستی. در این مجال قصد دارم در خصوص مهمترین تورنمنت پیشروی ورزش معلولان دنیا، یعنی 16مین دوره پارالمپیک صحبت بکنم. تورنمنتی که بی تردید بزرگترین آوردگاه جهانی ورزش معلولان محسوب میشه و 16مین دوره مسابقات از روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه در شهر توکیو ژاپن افتتاح میشه. کاروان ورزشی جانبازان و معلولان و نابینان و کمبینان کشورمان با نام سردار دلها در این مسابقات با 62 ورزشکار در 10 رشته ورزشی حاضر شده. ورزشکارانمون در رشته های والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، جودو نابینایان، پارادو میدانی، پاراتیراندازی، پاراتیرو کمان، پارادو چرخ سواری، پاراکانو و وزنه برداری و البته پاراتکواندو از جمله رشته هایی که ورزشکاران کشورمون در اون حاضر خواهند شد و با در واقع ورزشکاران 160 کشور دنیا به رقابت خواهند پرداخت. 22 رشته ورزشی در این مسابقات حاضر هستند و حدود 4400 ورزشکار هم طور که عرض کردم از 160 کشور دنیا به مسافه هم میرن. مسابقات تا روز 14 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزشی ایران در این دوره به صورت کیفی به پارالمپیک توکیو اعزام شده، یعنی ورزشکارانی که رکوردهاشون رنگ اول تا سوم دنیا بود و شانس مدال‌آوری دارن به این رقابت‌ها اعزام شدن. ما خیلی خوشبین هستیم در رشته‌ای مثل والیبال نشسته مدال طلا رو بگیریم، در پاراتیرو کمان و پارا در واقع وزنه برداری حداقل بتونیم در هر کدوم از این رشته‌ها 3 مدال طلا به دست بیاریم. در پاراتکواندو 1 طلا، پاراتیراندازی 1 طلا. اینا پیش‌بینی‌هاییه که کمیته ملی پارالمپیک بر حسب رکوردها و وضعیتی که ملی پوشان کشورمون دارن و رقباشون پیش بینی کرده. اما اگه خیلی کوتاه بخوام درباره در واقع رشته های ورزش نابینایان در این مسابقات صحبت بکنم، ما 8 ورزشکار نابینا و کمبینا در 2 رشته ورزشی یعنی جودو و دو میدانی رو در واقع داریم که در رشته جودو وحید نوری در منهای 90 کیلوگرم و محمد رضا خیرالله زاده در مثبت 100 کیلوگرم جودوکاران نابینا کشورمون حاضر در این رقابت هستن. پیشبینی پارالمپیک کسب 2 مدال نقره توسط این عزیزان هست، هرچند هر دوتاشون شانس مدال طلا دارن. خیرالله زاده رنگ 1 دنیا و وحید نوری رنگ 2 دنیاست و ما خیلی خوشبینیم که رقابت این دو ورزشکار که روز 7 شهریور ماه خواهد بود منجر به کسب اولین مدال طلای ورزش نابینایان برای کشورمون بشه. اما 6 دو میدان کار نابینا رو اگه بخوام نام ببرم باید به سامان پاکباز در ماده پرتاب وزنه اشاره بکنم. سامان رکوردهاش رنگ 4 دنیا، شانس مدال برنز رو داره. مهدی اولاد کسیه که در رشته پرتاب وزنه ما خیلی بهش امید بستیم تا بتونه یه مدال خوشرنگ طلا رو واسمون برمقام بیاره. نور محمد آرخی که پرچمدار کاروان کشورمون هستم در همین ماده شانس مدال برنز داره. مهدی اولاد و نور محمد آرخی در ماده پرتاب دیسک هم شانس مدال برنز رو دارن با توجه به رکوردهایی که ثبت کردن. البته ما شانس این که مدال هامون در ماده پرتاب دیسک خوشرنگتر هم بشه همچنان هست. امیر خسروانی یکی دیگه از دونده‌های نابینایی که به توکیو اعزام شده در ماده پرش طول قرار رقابت کنه با حریفان خودش، شانس مدال برنز رو داره. وحید علی نجیمی دونده خوب نابینای کشورمونه که در 2400 متر رکوردش فعلا رنگ 4 دنیاست اما اون هم شانس مدال برنز داره. و علی پیروج در ماده پرتاب نیزه، خیلی ما امیدواریم به علی پیروج، یه جوون خوش در واقع فکر رو تقریبا سن پایینی هم داره، تازه کشف شده، اولین تورنمنت بین‌المللی خودش رو تجربه میکنه و رکوردی که به دست آورده در پرتاب نیزه 65.42 یه متر با نفر اول دنیا فاصله داره که امیدواریم در پارالمپیک بتونه مدال طلا رو به دست بیاره. در نهایت در رشته دو میدانی ما پیش بینی میکنیم یه طلای نقره 3 برنز و ورزشکاران نابینا و کمبینا به ارمغان بیارن و انشالله دو مدال خوشرنگ در رشته جودو و البته سایر ورزشکاران جانباز و معلول کشورمون. پیش بینی ها این رو میگه که ما بتونیم در این مسابقات 11 طلا، 11 نقره، 6 برنز و مجموعاً 28 مدال به دست بیاریم و جایگاه رده بندی که پارالمپیک پیش می کرده بین رده دهم تا 15 دنیاست که اگه ما بتونیم عنوان دهم رو به دست بیاریم بهترین نتیجه ما در ادوار پارالمپیک از سال 1988 سئول که در این دور از مسابقات حاضر شدیم بهترین جایگاه ایران 2012 لندن بوده که تونسته در جایگاه 11 دنیا قرار بگیره و خیلی خوشحال میشیم که در واقع این رکورد ارتقا پیدا بکنه و ما بتونیم جز 10 کشور برتر دنیا قرار بگیریم. مسابقات در روز چهارشنبه 3 شهریور ماه استارت میخوره و مسابقات ورزش نابینایان از روز شنبه 6 شهریور ماه انشالله آغاز خواهد شد و در پادکست بعدی رادیو بهزیستی میتونیم جنبندی کاملی داشته باشیم از نتایج کاروان ایران در 16 دوره مسابقات پارالمپیک.
میهنم ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگوشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشن ای وطنم ایران شمع دا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم
حالا میخواییم بپردازیم به برخی از اصول مناسب سازی برای افراد نابینا. یکی از مهمترین این اصول که توسط مردم همین جامعه بایستی رعایت بشه ناظر هست بر بازگذاشتن فضای پیاده روها. کاسبان محترم جامعهمون بایستی توجه داشته باشند که هنگامی که شما وسایل مغازه خودتون رو بیرون از مغازتون و بر روی پیاده رو قرار میدید و یا مردم جامعه بایستی توجه داشته باشند که وقتی شما خودرو و یا موتور سیکلت خودتون رو در پیاده روها پارک میکنید کار رو برای عبور و مرور افراد نابینا و استفاده ایمن اونها از پیاده رو سخت کردید. پس توصیه ما به شما اینه که حتی امکان از پارک کردن خودرو و یا موتورسیکلت خود در پیاده روها و همچنین گذاشتن وسایل مغازه خود بیرون از مغازه و بر روی پیاده رو به طور جد خودداری کنید. البته نباید فراموش کنیم که همیشه هستند کسانی که در چنین مواقعی اقدام به راهنمایی افراد نابینا می کنند، اما بهتره که این فرهنگ به شکل پایه‌ای اصلاح بشه تا فرد نابینا به هنگام استفاده از پیاده روها احساس امنیت بیشتری بکنه. خب بریم دکه خبر رو بشنویم همراه با شهروز حسین.
برای شنیدن رادیو بهزیستی به وبسایت سازمان بهزیستی کشور مراجعه www.bezisti.ir.
سلام، به دکه خبر رادیو بهزیستی خوش آمدید. مراسم تجلیل از رؤسای فقید سازمان بهزیستی کشور با حضور ریاست محترم سازمان بهزیستی و شورای معاونین سازمان در ساختمان ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد. از جمله مهمترین اتفاقات این مراسم نامگذاری ساختمان‌های ستاد مرکزی به نام‌های شهید دکتر فیاض بخش، مرحوم حجت الاسلام اژه‌ای و مرحوم راه چمنی بود. همچنین جناب آقای دکتر قبادی دانا ریاست محترم سازمان بهزیستی خبر از انتشار و رونمایی کتاب ثبت تجربیات علمی و مدیریتی رؤسای سازمان بهزیستی کشور در ادوار مختلف در آینده ای نزدیک داد. جناب آقای سعید فریور مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی در خصوص ادعای تجاوز به 3 معلول در یکی از مراکز نگهداری شهر ارومیه فرمودند که هنوز دلیل محکمه پسندی در این رابطه وجود نداره و این موضوع فقط در حد یک ادعا هست. همچنین هیچ کدوم از خانواده های این افراد شکایتی رو در این رابطه ثبت نکردند. اما این موضوع از طریق قوه قضاییه و نیروی انتظامی در حال بررسی هست. ایشون تأکید کردند که در صورت مشخص شدن هر نوع حد که حرمتی به افراد مقیم در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی، این سازمان به عنوان اولین مدعی شدیدترین برخوردها رو با خاطیان خواهد داشت. سامانه ارمغان برای مراکز مثبت زندگی وصل شد. این خبر را جناب آقای هادی بهداد، معاون تامین و توسعه مراکز مثبت زندگی دادند و گفتند که از این به بعد مددکاران میتونن درخواست‌های مددجویان تحت پوشش سازمان رو از طریق سامانه ارمغان ثبت کنن یا اطلاعات شخصی و خانوادگی این افراد رو ویرایش کنن. مثلا میتونن مستمری افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی رو خدای نکرده قطع کنن و یا انشالله وصل کنن. بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره تصمیم گرفته شد که مسابقات پارالمپیک توکیو بدون حضور تماشاگران برگزار بشه. قرار بود که بعد از پایان بازی‌های المپیک و در نظر گرفتن شرایط میزبان در مورد حضور تماشاگران در بازی‌های پارالمپیک تصمیم گیری بشه که با توجه به بحرانی اعلام شدن شرایط سه شهر ژاپن از جمله توکیو در خصوص همه‌گیری ویروس کرونا، تصمیم بر این شد که بازی‌های پارالمپیک پیک 2020 توکیو بدون حضور تماشاگران برگزار بشه. همچنین از مردم خواسته شده که در کنار جاده ها برای دیدن مسابقاتی مثل دوچرخه سواری و دو میدانی تجمع نکنند. فقط قراره در راستای اجرای جنبش مشارکت آمیز پارالمپیک تعدادی از دانش آموزان با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی مسابقات رو از نزدیک تماشا کنند. اما مخترعی ژاپنی تونسته کفشی رو طراحی بکنه که به نابینایان در مسیریابیشون کمک بکنه. نحوه استفادهش هم اینطوره که شما کفشتون رو میپوشید و مچبند پلاستیکی که برای این کفش در نظر گرفته شده رو به مچ پاتون میبندید. یه نرم افزار هم روی گوشیتون باید نصب بکنید و وقتی خواستید حرکت بکنید اون نرم افزار رو باز کنید، مقصدتون رو بهش معرفی بکنید و شروع به حرکت بکنید. در طول مسیر هر جا که لازم باشه شما به سمت راست بپیچید، مچبند پای سمت راست شما ویبره میزنه و هر جا هم که لازم باشه به سمت چپ بپیچید، مچبند پای چپتون ویبره میزنه و به این ترتیب فرد نابینا میتونه مسیر خودش رو تا مقصد پیدا بکنه. البته برای داشتن و استفاده از این کفش هنوز باید صبر کرد، چرا که قراره احتمالاً این کفش در سال 2022 به بازار عرضه بشه. وقت خوش.
در قسمت پایانی توضیحاتمون در خصوص نکاتی که در مورد سبک زندگی نابینایی بایستی شما بدونید و اونها را رعایت بکنید، میخواییم بپردازیم به قانونی تحت عنوان قانون عصای سفید. هدف از طراحی و تصویب قانون عصای سفید ایجاد امنیت برای عبور و مرور ساده نابینایان از خیابان هاست. در شرایطی که همه چهارراه‌های ما لزوماً مجهز به سیستم صوتی نیستند و خیابان‌های ما فاقد علائم هشدار دهنده برای عبور و مرور نابینایان و رعایت رانندگان بینا هستند، قانونی تصویب شده تحت عنوان قانون عصای سفید. قانون عصای سفید به ما میگه که هرگاه شخص نابینایی عصای خودش رو به شکل افقی قرار بده، این عمل به منزله چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی است و رانندگان موظف هستند که به طور کامل توقف کنند و تا زمانی که فرد نابینا از خیابون عبور نکرده مجاز به ادامه حرکت با وسایل نقلیه خود نیستند. طبیعتاً قانونگذار برای ضمانت اجرای این قانون جرایمی را هم تعیین کرد، از جمله جرایم نقدی. اما عدم آشنایی رانندگان از یک سو و عدم آشنایی ضابطین قانون از سوی دیگر باعث شده که همواره در طول تمام این سالها این قانون به طور جدی اجرا نشه. خوبه که با برطرف کردن این موانع عدم آشنایی سعی کنیم به اجرای دقیق این قانون کمک بیشتری بکنیم. در رادیو بهزیستی همیشه یک آیتم آموزشی داریم ویژه افراد نابینا. میخواییم ببینیم این هفته سرکار خانم الهه واحدی چه آموزشی رو برای ما آماده کرد.
www.behzisti.ir اینجا وبسایت سازمان بهزیستی کشور.
رادیو بهزیستی
از همین جا پخش میشه. هر دو هفته یک بار ما رو بشنوید در
رادیو بهزیستی. رادیو بهزیستی هر دو هفته یک بار از تارنمای سازمان بهزیستی کشور.
سلام، من اله واحدی هستم. امروز هم با روش تا کردن لباس ها با شما همراه هستیم. جلسه پیش در مورد تا کردن شلوار و پیراهن مردانه با شما کمی صحبت کردیم. در این جلسه روش تا کردن مانتو، روسری و چادر رو می‌خوایم با هم مرور کنیم. تا کردن مانتو تا حد زیادی شبیه تا کردن بلیز مردانه است. ابتدا مانتو رو مقابل خودمون به صورت افقی پهن می‌کنیم، آستین‌ها رو به داخل دوبار تا می‌کنیم و بعد قسمت سرشانه مانتو رو تا می‌زنیم تا به وسط مانتو برسیم. سپس از پایین مانتو چند بار مانتو رو تا میزنیم تا به سرشانه برسیم و حجم مانتو کوچیک شه. اما میریم سراغ تا کردن روسری. از اونجایی که روسری شبیه یه پارچه صاف و مسطح میمونه، کافیه که دو گوشه از روسری رو پیدا بکنیم و اون رو روی دو گوشه طرف مقابل قرار بدیم و بعد این کار رو به قدری ادامه میدیم تا حجم روسری به اندازه دلخواهمون بشه. حالا وقت تا کردن چادره. برای تا کردن چادر ابتدا دو گوشه انتهای چادر رو روی هم قرار میدیم و اون رو با یک دست نگه میداریم و با دست دیگه‌مون لبه چادر که روی سر قرار میگیره رو پیدا میکنیم. معمولا این لبه یک کشی هم بهش وصله. سپس اون دو قسمتی رو که توی دستامون هستش تا میزنیم. به قدر این کار رو انجام میدیم تا حجم اون قسمت کوچیک شه. حالا این قسمتی که تا شده رو توی دستمون محکم نگه می‌داریم. با دست دیگرمون از نقطه‌ای که چادر تا شده تو دستمون لمس می‌کنیم تا به وسط چادر برسیم. سپس سر چادر که تو دست دیگرمون بود رها می‌کنیم. حالا متوجه می‌شید که یکتای جدید روی چادر ما شکل گرفته. بر همین اساس قسمت تا شده چادر رو در دستمون دوباره قرار می‌دیم. با دست دیگرمون چادر رو لمس می‌کنیم تا به وسط چادر برسیم. دوباره دستمون رو رها می‌کنیم تا تای جدید شکل بگیره. با همین روش حجم چادر کم میشه و تا میشه. متشکرم از همراهیتون. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
به لحظات پایانی پادکست رادیو بهزیستی رسیدیم. در قسمت 31 از همراهیتون سپاسگزارم و تا فرصت همکلامی مجدد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
من و تو عاشق امرای بهاریم، مگه نه؟ واسه دیدار دوباره بیقراریم، پشت آسمون آبی با تو وعده می کنم که همه دل خوشی دنیا رو داری.
امضا رادیو بهزیستی. www.behzisti.ir